ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اسوسییتد پرس میگوید ایران و آمریکا بر سر خروج اورانیوم غنی شده از ایران موقتا توافق کردند. سازمان ملل متحد دریافت درخواست فلسطین مبنی بر پیوستن به دادگاه بین‌المللی کیفری را تایید کرد. 13 تن در ترکیه به اتهام جاسوسی از رجب طیب اردوغان محاکمه می‌شوند. به گزارش اسوسییتد پرس، به نقل از دو دیپلمات آگاه، ایران و آمریکا موقتاً بر سر تدوین سندی در مورد مسئله هسته‌ای ایران توافق کردند. اسوسییتد پرس جمعه شب اعلام کرد که توافق صورت گرفته در خصوص خروج ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران و به این ترتیب کاهش نگرانی واشنگتن از دستیابی ایران به بمب اتم خواهد بود. این در حالی است که ایران همواره تلاش برای ساخت بمب اتم را رد کرده است. اسوسییتد پرس به نقل از این دو دیپلمات آگاه که خواسته نامشان فاش نشود میگوید علاوه بر این توافق احتمالی طرفین توانستند در مذاکرات ماه دسامبر فهرستی را تهیه کنند که در آن موارد توافق و اختلاف ذکر شده است. بر اساس گفته‌های این دیپلمات‌ها موارد مورد اختلاف بین طرفین همچنان بیش از مواردی است که بر سر آن توافق دارند. به گزارش رویترز، به نقل از سخنگوی سازمان ملل متحد، این سازمان روز جمعه دریافت درخواست عضویت فلسطین در دادگاه بین‌المللی کیفری و همچنین 16 کنوانسیون بین‌المللی را تایید کرد. ریاض منصور، نماینده هیئت فلسطینی در سازمان ملل متحد، در خصوص درخواست فلسطین برای پیوستن به دادگاه بین‌المللی کیفری گفته است که این اقدام فلسطین گزینه‌ای قانونی و صلح‌آمیز است و هر کسی که حامی قانون باشد از آن نخواهد ترسید. آقای منصور میگوید فلسطین با عضویت در این دادگاه به دنبال رسیدگی به پرونده کشته شدگان به دست اسرائیل خواهد بود. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 13 تن در رابطه با جاسوسی از رجب طیب اردوغان و نصب دستگاه‌های شنود در دفتر او زمانی که نخست وزیری ترکیه را بر عهده داشت روز جمعه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این افراد شامل 12 افسر پلیس و یک مأمور ارشد رسیدگی به امور فنی دفتر آقای اردوغان می‌شوند. خبرگزاری آناتولی می نویسد که اتهام این افراد انجام و مشارکت در جاسوسی سیاسی و همچنین تجاوز به حریم خصوصی افراد سرشناس است. گفته می شود دو تن از این افسران پلیس از نیروهای امنیتی نزدیک به آقای اردوغان بودند. اگر اتهام این افراد ثابت شود، آنها بین 6 ماه تا 35 سال زندانی خواهند شد. به گفته مقام‌های مصری و فلسطینی، نیروهای مرزبانی مصر روز جمعه یک نوجوان فلسطینی را که سعی در خروج غیرقانونی از غزه و ورود به خاک مصر را داشت به ضرب گلوله کشتند. به گزارش رویترز، به نقل از ساکنان جنوب غزه، این جوان فلسطینی همراه با 3 تن دیگر هنگامی که قصد ورود غیرقانونی به خاک مصر را داشت کشته شد. آن 3 جوان دیگر نیز در خاک مصر دستگیر شدند. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
سه روزنامه جوان، سیاست روز و همچنین روزنامه حمایت که نزدیک است به قوه قضاییه امروز گزارش‌های منتشر کردند درباره هشدار اصولگرایان به دولت آقای روحانی و وزارت کشور که جلوگیری بکنه از تأسیس حزب تازه‌ای که روزنامه جوان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی رو حزب اصلاح طلب توصیف کرده و در گزارش مفصلی که این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران امروز منتشر کرده تاکید کرده که در این حزب قرار است اندیشه فتنه‌گری با ساختار جدید فعالیت خودش رو آغاز کنه. البته روزنامه جوان تأکید کرده که تأسیس این حزب تازه با دستور و خواست آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات در حال انجام هست. در این حال روزنامه جوان نوشته که آقای حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور گفته که در جلسه دوشنبه آینده وضعیت این حزب در کمیسیون ماده 10 احزاب بررسی خواهد شد و ایشون گفته که اگر افرادی که مؤسس این حزب هستند سابقه محکومیت کیفری و قضایی نداشته باشند بلا مانع خواهد بود تشکیلشون این حزب. روزنامه سیاست روز هم از تأسیس چنین حزبی به عنوان تغییر چهره در قالب یک حزب یاد کرده و نوشته که مخالفت هایی در مجلس شورای اسلامی با از سرگیری فعالیت مجدد این حزب جدید که البته روزنامه سیاست روز اون رو تداوم حزب مشارکت توصیف کرده انجام شده. از جمله آقای عباس زارزاده یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی گفته که اگر این اقدام انجام بگیره و مجوز چنین حزبی صادر بشه وزیر کشور رو مجلس مورد استیضاح قرار خواهد داد. روزنامه حمایت هم تاکید کرده از قول کاظم صدیقی امام جمعه تهران که فتنه‌گران برای انتخابات مجلس و مجلس خبرگان برنامه دارند.
اعتماد از مقاومت هیئت رئیسه مجلس در برابر فشار نمایندگان اصولگرا به دولت خبر داده.
بله، این روزنامه یعنی روزنامه اعتماد امروز نوشته که ماجرای استیضاح وزرای دولت 11 در مجلس 9 بار دیگر اوج گرفته. برخی از نمایندگان منتقد دولت آقای روحانی در صدد هستند که شماری از وزرا رو به مجلس احضار کنند و اونها رو مورد استیضاح قرار بدن. وزرایی که روزنامه اعتماد از اونها یاد کرده به ترتیب احتمال استیضاح به نوشته این روزنامه آقای محمد رضا نعمت‌زاده هست، وزیر صنعت معدن و تجارت آقای اسخر فانی هست، وزیر آموزش و پرورش، و آقای حمید چیچیان وزیر نیرو که به نوشته روزنامه اعتماد هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مقاومت میکنه در برابر اجرای استیضاح. و دست کم به نوشته روزنامه هیئت رئیسه نظرش این هست که تا پایان سال 93 وزیری از دولت آقای روحانی استیضاح نشه.
نامه دوم نمایندگان برای پیگیری پرونده سعید مرتضوی موضوع گزارشی است در روزنامه شرق.
روزنامه شرق در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده خبر داده که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دومین بار نامه‌ای نوشتند. این نامه رو در اختیار آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قرار دادن برای محاکمه آقای سعید مرتضوی در خصوص پرونده فساد در دوره ریاستش بر سازمان تأمین اجتماعی. در این حال این روزنامه نوشته که قرار است آقای علی لاریجانی این نامه رو به دست رئیس قوه قضاییه که برادر ایشون هم هست، یعنی صادق لاریجانی، برسونه. و نمایندگان در اون تاکید کردن که آقای مرتضوی باید هر چه زودتر تکلیف پرونده های فساد مالیش مشخص بشه. و البته آقای حسین دهدشتی که از نمایندگان امضا کننده این نامه به روزنامه شرق گفته که این گمان و این نظر در مجلس تقویت شده که آقای سعید مرتضوی چون هم در جنایات کهریزک نقش داشته و هم در فساد مالی، حالا باید برخی از پرونده های قضایی که مورد قضاوت قرار داده بود دستکم در اونها بازنگری یا تجدید نظر بشه.
روزنامه تعادل گزارشی داره درباره رقابت بیمارستان ها برای جذب ثروتمندان.
ولی روزنامه تعادل امروز گزارشی منتشر کرده درباره اینکه سیاست‌های وزارت بهداشت به سمت گسترش بازار گردشگری پزشکی در ایران پیش میره و به همین دلیل این روزنامه اشاره کرده که برخی از بیمارستان‌های تازه تأسیس به ویژه در بخش خصوصی رقابت گسترده‌ای را آغاز کردن برای جذب ثروتمندان هم در داخل کشور و هم ثروتمندان در خارج از کشور تا اونها رو برای درمان به ایران بیارن. از جمله گزارشی درباره هتل بیمارستان گاندی منتشر کرده که هزینه‌هاش بسیار برای شهروندان ایرانی
سرسام آور است. مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. اما معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید 7 میلیون نفر ایرانی بیکاره اند. حسن تایی به خبرگزاری ایرنا گفته است این افراد نه اشتغال دارند و نه مهارت و در این حال به دنبال اشتغال هم نمی‌گردند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، ابتدا از او در مورد معنای بیکاره پرسیده است. حسین قاضیان:
برای اینکه بفهمیم بیکاره چه کسی است، بعد نیست اون رو با بیکار مقایسه کنیم. بیکار که بنا به تعاریف شخصی است که در جستجوی کاره ولی در حال حاضر شاغل نیست. اما بیکاره کسی است که معمولا اغلب به جوان‌ها البته گفته میشه که از آموزش فارغ شدن اما شاغل هم نیستن و ضمناً به دنبال شغل هم نیست.
اما آقای قاضیان، اینطور که آمار نشون میده گویا بیش از 7 میلیون بیکاره در ایران وجود داره. چه عواملی سبب به وجود اومدن این گروه شده؟ نقص سیستم آموزشی، مسائل خانوادگی، رفاه اجتماعی و یا عوامل دیگه؟
این آمار در ایران دو تا دلیل عمده داره، چون فقط جوان‌ها رو هم شامل نمیشه. یه عده کسانی بودن که در جستجوی کار بودند اما به دلیل فقدان کار کم کم از جستجو برای کار ناامید شدن و به گروه بیکاره ها پیوستن. گروهی هم هستن که اصلا از آموزش خارج شدن ولی کاری برای اونها یافت نمیشه. دلایل مشترکی داره وجود این عده. یکی دلیل ساختاری جمعیتی هست برای بیکاری در ایران به طور کلی. میدونید که ما به اصطلاح جمعیت شناسان در دوره پنجره طلایی جمعیت قرار داریم، یعنی دوره‌ای که 70% جمعیت در موقعیت اشتغال هستند و بهترین فرصت برای توسعه اقتصادی. این گروه از موج افزایش جمعیت دهه 60 آمدن و امروز به بازار کار رسیدن و اگر کار براشون فراهم نباشه به طور ساختاری ما با یک عامل بیکاری عمده رو برستیم، یعنی متقاضیان زیاد برای کار اما نبودن فرصت‌های شغلی کافی. دلیل اقتصادی هم در این مورد وجود داره. اولیش مسئله کمبود سرمایه گذاری در 7-8 سال اخیر. میزان سرمایه گذاری نسبت به تولید ناخالص ملی پایین اومده و وقتی سرمایه گذاری پایین میاد یعنی شغل ایجاد نمیشه. بنابراین از یک طرف شغل ایجاد نمیشه، از یک طرف تقاضا برای کار زیاده. عامل اقتصادی دیگری که به این موضوع اضافه شده مسئله رکود هست که باعث میشه مشاغل موجود هم از دسترس خارج بشه. مثلا در همین سال 90 چیزی بوده ما 800,000 فرصت شغلی رو از دست دادیم، یعنی سرمایه گذاری نکردن باعث میشه شغل ایجاد نشه، رکود باعث میشه شغلهای موجود هم از دست خارج بشه، از اون طرف نیروی کار فراوانی وارد بازار کار میشه به دلیل اون افزایش جمعیت دهه 60. این عوامل روی همدیگه باعث میشه که فرصت های شغلی اندک بشه و بیکاری به طور کلی به وجود بیاد و بعد از یه مدتی به بیکارگی تبدیل بشه. اضافه بر اینها سیستم آموزشی هم هست. نظام آموزشی ما افراد رو متناسب با بازار کار فراوری نمیکنه و تهیه نمیکنه، به این دلیل که این سیستم در واقع یکی از کارهایی که میکرده به تأخیر انداختن وقوع پدیده بیکاری بوده، یعنی آموزش برای این ایجاد نشده بوده که مهارت‌های کسب بشه برای فرصت‌های اشتغال بعدی، بلکه در واقع می‌خواسته بحران بیکاری رو به تعویق بندازه و اون رو به چند سال بعد از آموزش منتقل کنه. اما با گرون شدن این آموزش این گروه از آدم‌هایی که قبلا بیکار یا در حال آموزش بودن کم کم به بیکارها، یعنی کسانی که در جستجوی کار نیستن و آموزش هم نمی‌بینن تبدیل شدن.
و آقای قاضیان چه راهکاری برای کم کردن این آمار میشه پیشنهاد داد؟
راه‌های متفاوتی برای این کار هست. یک راه در دوره آقای احمدی‌نژاد امتحان شد و اون این بود که آمار رو دستکاری کنیم. میدونید که تا قبل از دوره آقای احمدی‌نژاد کسانی که 2 روز در هفته کار میکردن شاغل محسوب میشدن، اما در اون دوره کسانی که حتی 1 ساعت در هفته کار میکردن هم شاغل محسوب شدن. به این ترتیب آمار بیکاری پایین اومد. پس بنابراین یک راهش دستکاری در آمار و گول زدن خود یا مردم هست. راه دیگر و راه واقعی این استش که همون عواملی که باعث ایجاد رکود و بیکاری شده از بین بره که بخشش به نظام اقتصادی برمیگرده، یعنی افزایش سرمایه گذاری نسبت تولید ناخالص ملی که خب اگر این هم شروع بشه در واقع یک کار دراز مدت، یعنی در طولانی مدت یا در میان مدت جواب میده تا اون سرمایه گذاری ها تبدیل به فرصت‌های شغلی بشه. عامل دیگه خروج از رکود اقتصادی است که باعث میشه مشاغل از دسترس خارج بشن. خب نیاز به بهبود و رونق اقتصادی داره. بخشی از این کار هم برمیگرده به مقررات زدایی برای شروع کارهای جدید. میدونید که در ایران به طور متوسط برای راه انداختن یک کسب و کار به بیش از 200 روز به صورت معدل نیازه، در حالی که در بعضی از کشورهای این زمان 4 روز 3 روز هست برای شروع کار جدید. به این ترتیب مقررات زدایی هم ممکنه کمک بکنه که فرصت شغلی جدید ایجاد بشه. نظام آموزشی هم خب در کل باید اصلاح بشه و به سمت مشاغلی بره که در بازار براش فرصت وجود داره. علاوه بر این تغییر نگرش به شغل هم لازم. اصلا امروز شغل‌هایی در جامعه هست که ایرانی‌ها حاضر نیستن اون شغل‌ها رو انجام بدن به دلیل اینکه احساس می‌کنن مشاغل سطح پایینی. به همین دلیل ما با اشتغال افغان‌ها به میزان بیش از 1 میلیون نفر روبرو هستیم. مشاغلی که ایرانی‌ها حاضر نیستن انجام بدن یا به علت گرون بودن دستمزدی که می‌گیرن یا نافرمانی که دارن و اون میزان از استثماری که کارگران افغان در ایران متحمل میشن ممکنه در مورد اونا مصداق نداشته باشه و این ترتیب از بازار کار خارج بشه. همه این عوامل روی هم رفته اگر تغییر کنن ممکنه باعث بشه که این موضوعات تا حدی کاهش بده.
گفتگویی بود با حسین قاضیان جامعه شناس. ادامه خبرها. دولت باراک اوباما در واکنش به حمله سایبری اخیر کره شمالی به کمپانی سونی پیکچرز تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور وضع کرد. اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های کاخ سفید می‌گوید این اولین مرحله از تشدید تحریم‌های کره شمالی در واکنش به حمله سایبری اخیر است. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.